بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث اخلاقی رو در محضر شخصیت منحصر به فرد هستی حضرت رسول مکرم اسلام علیه آلاف و تحیت و سنا بودیم. حضرت فرمودن صلاة اللیل رضاتون للرب، رضایت الهی در نماز شب ما اگر قرار باشد رضایت خدا رو دست بیاریم، باید بریم به سراغ نماز شب و حب الملائکه. فراز دوم، نماز شب موجب دوستی با فرشته هاست. حالی جالب اینجاست که در نظر اولیای الهی در هنگام فضیلت نماز شب و بین طلوعین لحظه رفت آمد فرشته های صبح و شب، چطوری در شیفت های کاری در یه لحظه ای که تعویض شیفت هاست هر دو شیفت همدیگه رو درک می کنن، در بین طلوعین بله محل رفت آمد و ادراک هر دو قسم فرشته هاست، فرشته های شب و فرشته های روز. برای همین در روایاتی که داریم این است که در بین طلوعین یک رزق خاصیه، یک رزق خاصیه. لذا حب الملائکه در صلات اللیل و سنت الانبیا، نماز شب سیره همه انبیای الهی، سنت همه انبیای الهی. این سنت رو هم میتونیم به معنی روش بگیریم و هم میتوانیم به معنای امر استحبابی و سنت در اصطلاح دوم، یعنی سنت به معنای اینی که مسنونه بگیریم. هر دوش هم صحیحه، هم سیره اولیای الهی و انبیای الهی است و هم در انبیا در نسبت به انبیای الهی یک سنت مؤکده و یک مستحب مؤکده. و اینقدر در روایات هست، در حدیثی که از رسول مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سلام نقل شده، شون فرمودن که اگر نمی بود زحمت بر امتم نماز شب رو واجب می کردیم. اینقدر، یعنی تالی تلوه واجب هاست، مستحبیست که تالی تلوه واجب هاست. و نور المعرفه، بله نماز شب باعث نور معرفته. وصف چندم شد؟ وصف چهارم، نور معرفته. ما اگر معرفت رو براش نورانیتی قائل بشیم، نورانیت معرفت به نماز شبه، میتونیم بگیم نماز شب جلودار معارفه. قطعا اینطوریست، این نور المعرفه یعنی نماز شب جلودار معارفه. و اصل الایمان، بنیان و ریشه ایمان هم نماز شبه. خیلی این تعبیرها تعبیرهای عجیبیست برای نماز شب. و خصوصیت بعدی و راحت الابدان، راحت الابدان، اونهایی که دنبال حتی آسایش و آرامش میگردن، نماز شب باعث آسایش و آرامشه، راحتی ابدان هم هست. در چه که اول گمان میشه که زحمت برای ابدان و تنها و اجسامه، اما این در دراز مدت چه هست؟ باعث راحتی ابدانی. و کراهیتون لشیطان لشیطان بله هر دو صحیحه. این کراهت و چیزی است که شیطان ازش بدش میاد، یعنی یه چیزی که شیطان اون رو بله مورد پسندش نیست نماز شبه. و سلاحون علی الاعدا، اسلحه بر دشمن ها نماز شبه. و این اعدا هم میدونید ما دو عدو بیشتر نداریم، عدو به داخلی، عدو به بیرونی، عدو به درونی، عدو به بیرونی. و ظاهرن این سپر برای و سلاح برای هر دوشونه، هم دشمنهای درونی و هم دشمنهای بیرونی. بله. و جالب اینجاست که در بعضی از جنگها، در بعضی از جنگها داریم که انسانهای مؤمن و نماز شب بخوان برای پیروزی هاشون دعا می کردن. الان هم همینطوره، الان هم همینطوره. این التماس‌هایی که می شود، یعنی نماز شب نمازگزاران باعث فتح رزمندگان در میدان رزمه. و این جوری است تعبیر حضرت داره که سلاحون علی الاعداء. و اجابتون لدعا، نماز شب اجابت برای دعاست، اجابت برای دعاست. علتش هم اینه که در وقت نماز شب انسان وحدت داره و نماز و دعای در وحدت اجابت دارد، دعای در وحدت اجابت دارد. و اینجوریست که دیگه دعایش نماز شب دعا مستجابه. و تعبیر دیگری که حضرت فرمودن و قبول لل اعمال، تعبیر چندم شد؟ بله بله نهم شد. بله. و اجابتون لل دعا و قبول لل اعمال، این مورد پذیرشه. بله اعماله، اونچه که تثبیت میکند و تأیید میکند. بله اعمال رو نماز شبه. و برکتون فرز، و باعث برکت در رزق. اگر خواسته باشیم رزقمون مستدام بشود، در بعضی دیگری از روایات داره که نورانیتی برای جسم و فکره. خیلی تعبیرها تعبیرهای عظیمی است. همه اینها این مطلب رو تأیید میکنه که ما باید برای این مستحب الهی و برای این سنت الهی و سنت رسولان الهی برنامه ریزی کنیم. تقاضا میکنم اگر میتوانید در وقتش بخونید، اگر نمیتوانید در قبل از وقت نماز شب رو بخونید. ما در مبانی فقهیمون به این نتیجه رسیدیم که در کل شب میشود نماز شب رو خوند، ولو در اول شب باشه. اگر کسی به خصوص خوف خواب دارد و بیدار نشدن دارد، میتواند در اول شب نماز شب رو بخواند، بعد از نماز عشا بخواند، نماز شب ترک نشود. اگر انسان میتواند تمام رکعاتش رو بخونه، هر هشت رکعت و نماز شب و نماز وتر و وتر رو، اگر نمیتواند حداقل دو رکعت خودش را به عنوان نماز شب میهمان بکند و فیض نماز شب را از دست ندهد. رزقنا الله انشالله ایانا و ایاکم، که خدا توفیق بده به همه من و شما که بتونیم در محضر نماز شب باشیم، در محضر نماز شب باشیم. ما نماز شب رو یک حضور میدانیم و این حضور و یک کلاس است که باید محضرش رو درک کرد و مختنم شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله رب العالمین، در بحث شخص اعتباری در مقدمات به این نتیجه رسیدیم که احکام هم به شخص اعتباری و هم به شخص غیر اعتباری، یعنی شخص طبیعی متوجهه، و احکام اعم از هر دوشونه. و احکام رو هم دو قسم احکام داشتیم، احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. که احکام تکلیفی رو گفتیم حسب شست عقلیست، پنج قسم وجوب است و حرمت است و کراهت است و اباحه است و استحباب، و غیر از این بفرمود احکام چه هست؟ احکام وضعیه هست، یا حالا تعریف های مختلفی که برای احکام تکلیفی و احکام وضعی شده، که احکام تکلیفی متوجه مکلف است مستقیما، احکام وضعی آن است که توجه دارد به غیر مستقیم و واسطه میخوره در توجهش به مکلف، مثل بفرمایید صحت و فساد و اینها و بطلان و غیر بطلانی که و سببیت و جزئیتی که در مسائل فقهی و اصولی بحث میکنه.
احکام وضعی
اینکه
میگیم مثلا چند دسته هستن، اینو یا صحت یا فساد دیگه اون
خب حالا اون بحثی که بعضی ها 3 قسم میدونستن، بعضی ها 5 قسم، 7 قسم، 9 قسم، ما عرضمون اینه که احکام تکلیفیه به وفق تکلیف های مختلف و اوضاع های مختلف شاید چه بشود؟ بله؟ احکام وضعی و احکام وضعی گفتم تکلیفیه، بعد اشتباه لفظی شد، احکام وضعیه به وفق تکلیف بفرمایید شاید متغیر باشد و نتیجهش فرق میکنه، که در انشاءالله مباحث آینده هم میرسیم. خوب حالا یه بحثی هم هست، ما به این نتیجه رسیدیم که حکم و تکلیف رو و حق رو ما نسبتی دانستیم که متوجه مکلفه، یعنی اون چه که شایستگی نسبت و تکلیف و حکم داشته باشد و التزام داشته باشد، ما برایش اطلاق چه میکنیم؟ اطلاق و حکم میکنیم. حالا چه حکم تکلیفی باشد، چه حکم وضعی باشد، چه وجوب و حرمت باشد و اینا. برای همین در این مقدمه دوم بحث عمده‌ای که مطرح میشه اینه که آیا احکام تکلیفیه و غیر تکلیفیه آیا متوجه شخص اعتباری هم هست یا متوجه شخص اعتباری نیست؟ آیا اگر ما تکلیف رو به معنی این بدانیم که چیزی که درش بأس و زجر باشد و بأس و زجر مولود حس و اراده و اختیار باشد، آیا میتونیم به شخص اعتباری و حقوقی که اراده ندارد، اختیار ندارد، بگیم دارای تکلیف است؟ این یک بحث مبنایی میشه. برای همین بعضی ها آمدن گفتن که باز در اینجا هم اگر به شخص حقوقی ما تکلیفی میدهیم، به واسطه چه شخصی است؟ به واسطه شخص طبیعی، یعنی شخص طبیعی میخورد در واسطه انتقال حقوق به شخص حقوقی و شخص اعتباری، و الا خودش مستقلن متوجه تکلیف نیست. چرا متوجه تکلیف نیست؟ به خاطر اینکه تکلیف رو از زجر رو بأس میدونیم، اونی که توجه و نسبت زجر و بأس و به عبارت بهتر طلب و امر بهش متوجه باشد، و متوجه و الیه امر و نه شخص حقوقی نمیتواند باشد، شخص اعتباری نمیتواند باشد. چرا؟ چون اراده و اختیار نداره. و در نتیجه اگر ما میگیم بعثی و زجریست، یعنی حکمی بهش تعلق میگیرد، به واسطه چه است؟ به واسطه حکم به شخص طبیعی. خب اگر اینجوری باشد، تمام شرکت های اعتباری و حقوقی که اینها دارن معاملات میکنن، باید بگیم معاملاتش متوجه چه هست؟ نماینده های اون شرکته یا مدیر عاملشه، که میاد قراردادا را میبنده و فای بهش بفرمود همه متوجه اون ممثل و نماینده ایست که داره قرارداد رو میبنده. خب این یک معنا. بعضی از آقایان علما و بزرگان مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، بله ایشون به عبارت بهتر شخص اعتباری را متعلق حکم می دانن، از باب این که به قول ایشون تکلیف مشغول شدن ذمه و لیاقت سنخیت ذمه رو داشته باشه، یا به عبارت بهتر بشه مثلا ازش تکالیفی و افعالی به اینهایی صادر بشه. و درسته که شخص حقوقی و اعتباری اراده و اختیار نداره، اما اعتبار سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، اعتبار و ابراز ذمه تکلیفی رو داره. و در نتیجه خطاباتی بفرمایید، احکام و خطابات شارع و امر و نهی شارع متوجه شخص اعتباری به حق حقوقی خواهد بود، چنانچه متوجه شخص طبیعی خواهد بود. اینم نظریه ایشون که فعل رو و تکلیف رو عبارت از ابراز و ذمه و اینکه لیاقت اشتغال داشته باشن میگن شخص اعتباری هم این لیاقت رو داره.
از
ذمه همون با الاستفان عرضی که بیشون داریم همینه که اگر ذمه رو همون نسبت میدانن امر صحیح همونی که ما میگیم، اما این ذمه اگر نسبت نباشد، یعنی به عبارت بهتر بشود ما تکلیف رو بهش نسبت بدهیم، بشود یه حقی رو براش مقدر بکنیم، بشود براش یک امر و نهی رو مقدر بکنیم. خب اگر اینجوری باشد که همون و عبارت بهترشون همون نسبت رو زمین یا ذمه فرموده، اگر اینجوری باشد که بله درسته و ما میتونیم، اما اگر نظر ایشون واقعا ذمه‌ای باشد که بر خواسته از اراده و اختیار باشد، میگیم این مسلوبه، سالب انتفاع چی هست؟ سالب انتفاع موضوعه. و به عبارت بهتر اگر این که میگن شخص اعتباری میتواند تعهد داشته باشد، همین که در اصطلاح روزمره مون میگیم تعهد داره، اگر این تعهد رو به معنای اختیار بگیریم این همون حرف اوله، اما اگر تعهد رو به معنی این که لیاقت نسبت بعضی از چیزها و مالکیت و مملوکیت و چیزهای دیگه رو داره، این بگیم صحیحه. اینم یک نظر. نظر دیگر، نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، و اون نظر اینه که ایشون میگن که تکالیفی که از جانب شارع مقدس جعل شده اینها به کلی بفرمایید طبیعی و خطابات خورده و خطابات قانونی هستن، معروف خطابات قانونی هستن اصول و در فقه و در حقوق، و به عبارت بهتر تکالیف مجعول به خطابات قانون کلی است. یعنی چی؟ یعنی ما صدر عن الشارع اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی و اعم از چه هست؟ از شخص اعتباری و شخص حقیقی. و در نتیجه اون چه که از جانب حق صادر شده است به اعم از هر یک از اینها است، و وقتی که اعم باشد به عبارت بهتر میخوره به مالکیت متصوره، میخورد به حرمتی که تصور دارد در احکام تکلیفیه و احکام تکلیفیه که تصور براش میشه، و این اعم از این است که بفرمایید با اراده باشد یا بی اراده باشد، و اینها بفرمایید یه چیزیست که باید مورد نظر قرار بگیره. و به عبارت بهتر ایشون میفرمایند ما در مقام ثبوتی داریم و در مقام اثباتی داریم. در مقام ثبوت که بله امکان تعلق اوامر و نواهی به شخص اعتباری هست، در مقام اثبات هم میگیم که امر به کلی قرار گرفته و کلی هم دارای مصادیق مختلفه، یکی از مصادیقش و کلی طبیعی هم موجود وجوده فرد و ماست، معدوم به عدم کل افراده. و به عبارت بهتر مثال خواسته باشیم بزنیم این است که مثل بحث تعلق اوامر و نواهی که گفتیم به طبیعت تعلق میگیره، طبیعت هم عام بود از چی؟ از افراد موجوده و غیر موجوده، و به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در خطابات قانونی خورده تکلیف به کلی، چه این کلی موجوده به وجود فرد اعتباری باشد چه موجوده به وجود فرد حقیقی باشد. خب اگر اینجوری باشد به عبارت بهتر احکام متوجه شخص اعتباری و شخص حقیقی میشه. یک اشکال مهم، و اون اشکال مهم این است که ما در خارج میبینیم بعضی از چیزها احکام چه تکلیفی و چه وضعی دیگه هر دو رو بدونی، چون قرار شد حکم وضعی اون چی که غیر از حکم تکلیفی باشد ما یطلع علیه حکم وضعی باشد، و به عبارت بهتر حکم وضعی رو هم ما استخراج بکنیم از حکم تکلیفی. و آن این است که ما در بعضی از موارد میبینیم بعضی از احکام برای شخص اعتباری نمیشود. زوجیت، حالا ملکیت رو بگید بله عمه، اما زوجیت دیگه اخصه، یا بعضی از حتی معاملاتی که بشود آیا برای شخص اعتباری هست یا برای شخص اعتباری نیست. در جواب این اشکال عمده باید این گونه جواب داد که اونهایی که نسبت داده نمی شود تخصیصاً یا تخصصاً خارج از شخص چه هست؟ از شخص اعتباری و شخص حقوقی است. یعنی به عبارت بهتر ما خرج به دلیل اون چه که به دلیل خارجی، مثلا بفرمایی وجود وجوب خمس و زکات بر شخص اعتباری شاید بگیم نیست، که ما حالا یه بحث دیگری هم خواهیم داشت و اون اینه که آیا در بله مالیات ها ما میگیم هست، در آیا در خمس و اخماس و زکوات اینها، و اینها اگر به مکلف به تکلیف به خطابات قانونی بخوره بعید نیست اونها هم مکلف باشن. حالا با غیر خاصی که مکلف، مثلا خمس و زکوات ماره چه هست؟ ماره مکلف عینی و طبیعی و خارجی باشه. اینا چیزهاییست که خروج پیدا میکنن. با کمال معذرت از همه بزرگان، ما عرضمون اینه که یک، اولا احکام تکلیفی و احکام وضعی کدام یک اصل است، کدام یک فرع است؟ ما آیا از احکام وضعی احکام تکلیفی رو استخراج بکنیم یا از احکام بله بفرمایید تکلیفی حکم وضعی رو استخراج بکنیم؟ کدام یک از اینها است؟ در تلازم و عدم تلازم ما قائل به تفصیلی، یعنی ما نمیتوانیم یه اصل کلی بگیریم که کدوم یک منشأ چه هستن، منشأ دیگری هستن. و به عنوان این که ما صدر عن الله تبارک و تعالی هم، ما عرضمون این است که اینطوری نیست که به بحث و زجر کلی بخورد و بعد شما بگید بحث و زجر به اراده میخوره و اراده هم در شخص اعتباری و شخص حقوقی نیست. ما عرضمون این است که به نسبت و لیاقت تکلیف میخورد، و همین حرف امام حرف خوبیست رضوان الله تعالی علیه که ما بگیم به چه میخورد؟ به کلی تکلیف میخورد، به خطابات قانونیه میخوره، و به خطابات قانونیه که بخورد قانون کلی درست میکند. قانون کلی که درست شد اهم از شخص بفرمایید حقوقی و شخص غیر حقوقی یا طبیعی یا اعتباری است، و در نتیجه احکامی که ما نمیتوانیم برای شخص اعتباری درست کنیم اینا چه دارن؟ خروج موضوعی دارن. یعنی به عبارت بهتر شخص اعتباری ملکه این احکام را ندارد تا احکام ثابت بشود. حرف دقیقی دارم عرض میکنم، نهایت کنیم، و به نظر ما این فصل خطاب همه ی حرف هاست. و به عبارت بهتر در تعلق احکام، ما تعلق احکام را به صورت عدم و ملکه میدانیم، یعنی باید لیاقت تعلق وجود بهش قرار بگیرد تا احکامی صادر بشود، و آنی که احکامی که صادر شده نیست چه هست؟ سالم به انتفاع موضوع هست. اگر قرار باشد مثال بزنیم، مثلا به این دیوار نمیتونیم بگیم چشم نداره، چرا؟ چون وجود این براش ثابت نشده است. اما اگر وجود این براش ثابت شده بود میتونستیم بگیم چشم داره، و این بهترین مثالی است که ما میتونیم بزنیم خدمتتون. در احکام تکلیفی و احکام اعتباری هم همین حرفه. اجازه بدید احسن،
حالا که مشتمل شد بعضی از افراد امکان این که اینو داشته باشه
همین عرض همینه، عرض همینه، آفرین بر تقدیرتون. اما حرفون همینه، ما حرفون همین است که در صدور احکام اعمه، یعنی در اصل صدور تکلیف اعمه از تکلیفی و وضعی است، منتها در بعضی از جاها بعضی از احکام را میتواند داشته باشد، میتواند نداشته باشد. بله، یعنی به عبارت بهتر خروج موضوعی دارد، یعنی محل، و به عبارت بهتر موضوع لیاقت این کار رو ندارد. وقتی که موضوع رو نداشت، وقتی که حکم وضعی، برای همین ما گفتیم که نسبت بین حکم تکلیفی و حکم وضعی بعضی ها اینی که اصله، بعضی ها دیگری اصله، متفاوته، یعنی باید قائل به تفصیل بشیم. در بعضی از جاها بگیم حکم تکلیفی که می آید حکم وضعی ازش انتظام میشه، بگیم در بعضی از جاها حکم وضعی که می آید حکم تکلیفی ازش انتظام میشه. و این مطلبی است که انشاءالله عنایت داشته باشی.
این تخصصی هم میگه که میشه قاعده تفصیلی شد که
اب نداره، اون اشکال نداره، اونو ما همین دیگه نتیجه همین میشه که بعضی خروج حکمی دارن، بعضی خروج موضوعی دارن. اما الان به لحاظ این که ما از ثبوت میخواهیم حرکت بکنیم و از وجود خارجی میخواهیم حرکت کنیم، قطعا ثبوت به فرمای موضوعی مقدمه بر به فرمای حکمی است. و همین هم علت شده که بعضی گمان کردن در تمام مراحل وضعی بر تکلیفی مقدمه و تکلیفی از وضعی انتظار شده. خوب، اجازه بدید اشاره به بعضی از عبارات هم بکنیم. وقت تمام شده؟ بله؟ پس نمیستیم عبارت بکنیم؟ خوب، حالا دیگه مطلب رو گفتیم، محبت کنید تا تقریبا، بله، با این کتابی که در دست ماست، تا الاحکام الالا، احکام هم یا معاملات هم یا احکام هم سه قسمن، تا اون وقتی فکان فل احکام و تکلیفیه، مطلب شو محضرتون تقدیم کردیم و موالین هم خدمتتون عرض کردیم. و به عبارت بهتر بحث مبنایی است. خلاصه بحث این که اگر شما بحث زجر بدونید، فرع بر اراده است، اصلا حکم شخصیت اعتباری و شخصیت حقیقی حقوقی رو در بر نمیگیره. اما اگر به معنای تعهد و التزام بگیرید، چون جای خویی میگن، یا به معنای خطابات قانونیه میگید، چون که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میگن، بله، متوجه شخص اعتباری هست. ما اهم میدونیم، چرا؟ چون حکم رو اون چیزی میدونیم که لیاقت نسبت و حق رو داشته باشه، ما بتونیم نسبت حق و تکلیف بهش بدیم، و این اهم از شکل حقیقی و اعتباری. بله،
وقتی نگاه
می‌کنیم
وضعی مقدم
بر
تکلیفی میشه،
بله دیگه، چون اثباتی دلیل خارجی است دیگه، دلیل ذهنی است دیگه، به عبارت بهتر واسطه است دیگه، واسطه در اثباته که شما میخواد علت رو پیدا بکنید، از راه علت منتهی به معلول بشید. اما ثبوت نخه، اصلا وجود خارجی داره. ما الان وقتی که، و به عبارت بهتر، ما در اطلاقات شارع و عمومات، دیگه قبلا گفتیم مطالب قبلی که یاد تو نره، در اطلاقات و عمومات شارع ما عرضمون اینه که اوفو بالعقود احل الله البیع الناس مسلطون علی اموالهم، حتی الناس، حتی انناسی که کلمه انسان داره، ما در اونجا میگیم انسان تمثیل است، نه اینکه چه باشد، تخصیص باشد. وقتی که اینجوری باشد، و به عبارت بهتر، ما مبنای شخصیت اعتباری رم از مسائل مستحدثه نمیدونیم، ما شخصیت اعتباری رم از مسائل قدیم میدونیم و به عبارت بهتر در زمان شارع بوده. بله، نوع شخص اعتباری تغییر کرده، این یه بحث دیگری است. اینا حتما عنایت داشته باشید که اگر دو تا چهار تا، چون خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری میفرمودن تاریخچه در علوم خیلی، بله، اثر خاصی داره. اگر ما طبق تاریخچه بریم، طبق تاریخچه رفتن، بله، این مطلب خیلی مطلب مهمی است. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.